سرخطی خبرهای مهم. یک از جنبخت ده ها خونه ضرر دید. پیامدهای زمین لرزه در تاجیکستان. در حمله روسیه به سومی اوکراین زیاده از 30 نفر کشته شد. و پرسش، آیا ابلاغ در تاجیکستان کم شده است؟ سلام بیننده های گرامی، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید. شما نویدی بوم نودرو تماشا دارید که از سودی مرکزی شهر دوشنبه براتون تقدیم میگردد. امروز دوشنبه 14 اپریل. برنامه را با آخرین خبرها از زمین لرزه در ناحیه های تاجیک آباد و رشت آغاز میکنیم. در پی زمین لرزه صبح 13 اپریل در تاجیکستان یک نوبالغ به هلاکت رسیده. در عموم در دو ناحیه های تاجیکستان 94 خانه پورا خراب گشتند. در این باره از مرکز اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق‌العاده به رادیو آزادی خبر دادند. با اطلاعی منبع، عبدالغنی مشرب 23 ساله ساکن دهه اشترپرست ناحیه رشت زیر دیواری خانه استقامتی مانده جان باخته است. گفته می شود در نتیجه زمین لرزه در حدود دهه های سفیدتونده، گلخانی، کل، اسکلون جماعت دهاتی، اسکلون دهه خلک جماعت دهاتی هیجبوره که ناحیه رشت 40 عدد خانه استقامتی پورا، 5 عدد خانه استقامتی قسمان، 3 عدد فراغتگاه یا چای خانه قسمان و مکتب رقم 56 دهه گلخانی ضرر دیدند. در ناحیه تاجیک آباد باشد، بنا به معلومات پیشکی 54 عدد خانه استقامتی پورا، 45 عدد خانه استقامتی قسمان، 61 عدد خانه استقامتی سبک، 2 عدد مکتب تحصیلات عمومی، 196 عدد انشاءات یاری رسان پورا، 3 عدد فراغتگاه یا چایخانه و 1 عدد بنگاه طبی قسمان ضرر دیدند. مقامات گفتند کمیسیه ویژه ضرری رسیده از زمین جنبی را حساب دارد. زمین لرزه ساعت 9:24 روز 13 اپریل رخ داده شهر دوشنبه، منطقه رشت و ولایت سغد را تکان داد. به اطلاعی مرکزی اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق‌العاده، مرکزی زمین لرزه در 21 کیلومتری ناحیه رشت و در حدودی تاجیکستان بود. به گفته منبع، قوه زمین لرزه در مرکز 5-6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سخت شده بود. از جمله سال 2021 بر اثر زلزله 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد به هلاکت رسیده بودند. پیش از آن ماه ایول سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک آباد در زمین لرزه آسیب دیدند. در حمله نیروهای روسیه به شهر سومی اوکراین دست کم 32 کس از جمله 2 کودک کشته شدند. در این باره خدمات حالت های فوق‌العاده اوکراین خبر داده است. به اطلاع منبع در پی این حمله 84 کس دیگر هم مجروح شده است که در میانشان کودکان نیز هستند. در اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آمده است مشکای روسی با بنای استقامتی مؤسسه تعلیمی و توقفگاه نقلیات برخورده است. بعضی رسانه‌های اوکراینی نوشتند موشک روسی روز 13 اپریل با یک ترالیبوس در مرکز شهر سومی برخورده است. در نمارهایی که تلگرام کانال‌های اوکراینی از جای حادثه پخش کردند دیده می‌شود که در یکی از ناحیه‌های شهر سومی سوختاری کلان سر زده است. رئیس جمهوری اوکراین درباره این حمله گفته است تنها 9 کسان چنین رفتار کرده می‌توانند. جان انسان‌های عادی را می‌گیرند. به نزدیکان قربانیان همدردی می‌کنم. فعلا عملیات نجات ادامه دارد و همه نهادهای دخلدار کار کرده ایستادند. واکنش جدی جهانی لازم است، گفته زلنسکی. وزارت مدافع تاجیکستان از 80% اجرا شدن نقشه دعوتی بهاری خبر داد. در روز اول دعوتی جوانان به ارتش بعضی منطقه ها گفتند که دعوت را 100% اجرا کردند و صف اختیاریان برای خدمت در ارتش بیشتر شده است. در دو دعوتی آخری جوانان به ارتش سر و صداها درباره سرباز شکار در شبکه‌های اجتماعی کمتر به نظر می‌رسد. خبرنگاران رادیو آزادی از راهگذران پرسیدند که ابلاوا یا سرباز شکار در حقیقت از بین رفته است؟
عین حال خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی خوب شده است نظر به دوره‌های پیشین، چون در دوره‌های پیشین کمی دشوارتر بود. در مسئله ای که ابلاغ یعنی که هست یا اینکه نیست نه در نظر دارین. این حال راستی من نمیدونم ابلاغ تا کجا قرار داره. بعد چه از من ندیدم، بعد چشم ندیدم که ابلاغ چقدر سرک نه همون جوان با قپا.
هیچ از همه وحیمه در بین مردم میشود. بی اکثریت مثل شاید همین کلمه ابلاغ اومد بسته در بین مردمی ما وای شدگی است میگن وام اومدگی است برای همو لیکن حوزی همه چیز دیده نمیشود. من از این تجربه امروزی خود میدونم که اکثر جوانان خواهشمندانه به صفی قوای مسلح خودشون رفته داخل شده استودن که این باعث افتخار است.
هسته یا هسته
از کجا کار میدونیشم هسته چی
هسته گرفته برده است یعنی جوی ما گرفته برده است مجبوری به ماشین رفته بر کده برده است یعنی
همین نفسیم ده
همین موزی
همین ابلا این خودش همین هم همین ووژه هم در تلفظ هم یک کپال گپه این همین این زمان ما همین توسط همین وستوی اخبار دیدیم که حتی ویلویتو روزو یکمی دعوت همین دعوت بود کردن میشید از کنم این کار از چی ضروریت های ابلاو اخیل برای که همین کار همین یک مسئولیتی جدی برای هر یک شهران تبدیل بیوود همین خویش هست که همین کمیسریت های حربی درست کار کنند یعنی حاضر اکنون دعوتی بهاری است دعوتی بهاری که بود شد تا دعوتی تیرماهی کار کنند کار کنند که ضروریت به ابلاو نماند اینا اگر کم ترک همینو کار کنند اگر ما فکر میکنیم که همین در هر یک شهران حس میکند که این قرضی شهروندی ما
هست های ابلاو
از کجا میدونید اکنون بود مشاهده
کردیم؟ بلا اگر خطو نکنی از 15 بار قبیلگی هم 15 بار قبیلگی هم نکنم بردگی هم یک پیسرم
یعنی ما خشون رفتن اومد برد دوستیت
راست دیگه میگویم که هست ابلاو نکی خودی شخصا خودی من مشاهده نکردم
بیننده های عزیز شما در این باره چه نظر دارید؟ دمونه بیسید افسران چین با پشتیبانی پکین شیوه جنگی نیروهای روسیه را در منطقه علاهیده می‌آموزند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به دو مقامداری آمریکایی و سابق کارمند استخباراتی یکی از کشورهای غربی گزارش داده است. به قبل منبع حدود 200 شهروند چین به ارتش روسیه شامل شدند. آنها زر خرید بودند و به واسطه با چین در تماس بودند. مقامداران آمریکایی به ریترز گفتند آماده نبودن ارتش چین به عملیات نظامی روسیه تاثیر نمی رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 8 اپریل گفت دو شهروند چین را که از طرف روسیه در منطقه دانسک می جنگیدند به اسارت گرفتند. او از همپیمان های کیف خواست به این مسئله واکنش نشان دهند و از پکین شرح بخواهند. مقامداران چین اعلام کردند که نظامیان خود را به اوکراین نفرستادند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 اپریل خبر می دهد.
اپریل سال 1951 در دوشنبه اکادمی علمهای تاجیکستان تأسیس شد که اولین پریزیدنت این مؤسسه علمی نویسنده و دانشمند معروف صدرالدین عینی گردید. مؤسسه مهمی علمی و تحقیقاتی برای رشد علمی شوروی در بسیار ساحه ها از جمله طب، کیمیا و بیولوژی، ادبیات و زبان تاجیک، ستاره شناسی، کشاورزی و غیره خدمت کرده است. این مؤسسه هم چون یک ستون مهمی ساختاری شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی حکومت عمل میکند. 14 اپریل سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرارش گروه دولت اسلامی و سازمان جبهه نصره را سازمانهای تروریستی و ممنوع شده در خاک تاجیکستان اعلان کرد. این زمانی بود که خبرها از پیوستن ده‌ها شهروند تاجیکستان و اعضای اویله‌های آنها به این گروه فعال در قلمرو سوریه و عراق رسانه‌ای میشد. تاجیکستان برای شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی مجازات سنگین تعیین کرد و بعد این ده‌ها نفر با این اتهام پشت پنجره رفتند. مقامات گفتند نکمتر از 2000 شهروند تاجیکستان در هیئت داعش در خاورمیانه کشته شدند. 14 اپریل سال 1916 در شهر قوقند آهنگساز معروف شوروی سلیمان یوداکوف تولد شده است. اسمی او چون مؤلف آهنگ گیمن تاجیکستان شوروی و بعداً سرود ملی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ موسیقی تاجیک ثبت شده است. این آهنگ با متن ابوالقاسم لاهوتی سال 1944 ایجاد شد و بعد سال 1997 با متن گلنظر کلوی نو کرده شد. او 74 سال عمر دید و سهمش را در رشد موسیقی تاجیکی به نظر ارزیابی میکنند.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 130 سومونی، 100 یورو با 1123 سومونی و 100 دلار 1089 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نوید دیوام نادی رو تماشا کرده. تا فردا در همه وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد با شما در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک زمین لرزه دیگر صبح 14 اپریل بعضی از گوشه‌های تاجیکستان را تکان داد. خدمات گیافیزیکی اکادمی ملی علم‌ها گفت مرکزی زمین لرزه 18 کیلومتری شرق ناحیه رشت، 156 کیلومتری شمال شرقی دوشنبه بوده است. طبق اطلاع منبع، قوه زمین لرزه در مرکزش 3.4 درجه و در منطقه رشت 3 درجه را تشکیل داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگه در نتیجه زمین لرزه تلفات ثبت نشده است. در زمین لرزه یک روز پیش 13 اپریل یک کودک 3 ساله جان باخت، صدها خانه آسیب دیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این زمین لرزه را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 اپریل سفیر روسیه در بیشکک سرگی واکونوف را فرا خوانده، در رابطه با بازداشت بی‌رحمانه مهاجران یادداشت یا خود نوت تقدیم کرده است. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان، الماس ایمونغازیف وزیر کارهای خارجه این کشور با دیپلمات روس قضیه بازداشت دستجمعی مهاجران قرقیزستانی در یک حمام مسکو را بررسی نموده، شرح آن را طلب کرده است. حادثه 10 اپریل به وقوع پیوسته، در آن نهادهای قدرتی روسیه بدون کدام ضرورت با استفاده از زور مهاجران را بازداشت و تفتیش کردند. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ کرده تا کارشریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خلل‌دار نشود. رهبران اوکراین، آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد حمله موشکی روسیه را به شهر سومی اوکراین محکوم کردند. در این حادثه روز 13 اپریل 34 نفر از جمله دو کودک کشته شد. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین خبر داد که 117 نفر دیگر با شمول 15 کودک زخمی گشتند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله روسیه را به شهر سومی اوکراین پایمال دغلانه قانون‌های بین‌المللی نامید و خواهان چاره‌های قطعی برای رعایت سازش آتش‌بس شد. سخنگوی آنتونیو گوتریش گفت که دبیر کل سازمان ملل از حمله روسیه عمیقاً نگران شده است و افزود این نمونه ویرانگری حمله‌های مانند به شهر و ناحیه‌های اوکراین است که در هفته‌های اخیر ادامه دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، گفت حمله روسیه به سومی یک چیز دهشتناک بود. با من گفتند که آنها خطا کردند. من فکر میکنم این یک چیزی دهشتناک است. به این نظرم که جنگ در کل یک چیزی دهشتناک است، گفت او. اما دقیق شرح نداد که منظورش از خطا کرده اند چی بود. سازمان ملل متحد در آخر ماه مارس گزارش داد که از آغاز سال 2025 در درگیری ها در اوکراین کمش 413 غیر نظامی کشته شدند. همچنین گفته می شود که در 3 ماه اول امسال در اوکراین بر اثر حمله های روسیه بیش از 2000 نفر زخمی گشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال 2024 30% بیشتر بوده است. دفتر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز 13 اپریل کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرد و از تهران خواست عاملان این حادثه را بازداشت کند و جزا دهد. طبق معلوماتی که رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، نشر کرد، شخصان مسلح روز 13 اپریل وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و دست و پای کارگران پاکستانی را که خواب بودند بستند و سپس آنها را تیرباران کردند. وزارت کارهای خارجه ایران این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد که تهران از هیچ اقدامی برای شناسایی عاملان و پشتیبانهای این جنایت و اجرای عدالت در مورد آنها کوتاهی نخواهد کرد. به اطلاع رادیو فردا، گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلبی پاکستانی است و همچنین جیش العدل مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و حکومت پاکستان همچنین گروهی تروریستی شناخته شده است. افسران چین با پشتیبانی پکین شیوه جنگ نیروهای روسیه را در منطقه علاهیده می آموزند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به دو مقامدار آمریکایی و سابق کارمند استخبارات یکی از کشورهای غربی گزارش داده است. به قول منبع، حدود 200 شهروند چین به ارتش روسیه شامل شدند. آنها زرخرید بودند و به واسطه با چین در تماس بودند. مقامداران آمریکایی به ریترز گفتند آماده نبودن ارتش چین و عملیات نظامی روسیه تأثیر نمی رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت دو شهروند چین را که از طرف روسیه در منطقه دنسک می جنگیدند به اسارت گرفتند و از همپیمان های کیف خواست به این مسئله واکنش نشان دهند و از پکین شهر بخواهند. مقامداران چین اعلان کردند که نظامیان خود را به اوکراین نفرستادند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پرگیریم
www.azadi.org
لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان که 7 ماه باز ادامه داشت روز 11 اپریل بیکار کرده شده است. محدودیت برق در کشور پورا از بین برده شد. گفت قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک بر رادیوی آزادی. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق می‌گرفتند. ولی احمد براتوف ساکنی نویای رودکی دو روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که با آنها سحر همگی دو ساعت برق می دهند.
همگی دو ساعت سحر می دهند. ساعت پنج گیر می کنند با ساعت هفت می کشند. بگونی را ممو خیلی. بعض جنگ جان رو زنگ می دهند. بعض مرکز هم ایجه شو زنگ می دهند. با هوای هم که دو ساعت می دهند. ساعت یک باید ده ده بکشن مفقه وعده شون ساعت هشت ده میکشن هشت نیم ده میکشن همه که دو ساعت سهره دو ساعت بگر بخواه وعده کرده بودم بکنن اکم اپریل دیگه بعد خواه پسهن میتیم ایا پخت پس ایا همین رمضان دارم همین خیلی کردم حالت بچورا نه خود کردم میتونی نه چی پختم میتونی همین نه نیم کولا خورده ایکی سویت هم میکشن
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در ماه ینوار امسال به خبرنگاران گفته بود که وابسته به باد و هوا وابسته به سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نورک دسترسی مردم به برق در ماه فوریه بهتر می شود برخلاف وعده وزیر لیمیت یا محدودیت نیروی برق بیش از دو ماه دیگر ادامه کرد به برخی از یک سو گرم شدن هوا از طرف دیگر کاری بعضی از تاجران را دشوار گرداند نرگس نجم الدین و فروشنده از نویای رودکی روز 9 اپریل گفت
خلادلینگ در کورای بعد خی اوخی باید در میکشن بگیو یا درس تیار کردن گوداکو دا بعد اوخی همه مشکلو یمی ادم همه باز با سویت دادم تلفن منظرن گفتن میتونم بعد سویت کی مرد همه علاقه چیزم علاقه دام نیست قطعی از گاب زدن نمیتونی
محصولاتتون
خدامش بایران شدن همه شیده اینه 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 سویده سی بایران شدن اینه یا بایران شدن یه بایران شدن یه چکر باید در خلادلینگ بمونیم سوید نیست سوید نیست باید در خلادلینگ بمونیم
محدودیت نیروی برق از مشکلی هاییست که در بیشتر از 30 سالی سایب استقلالی تاجیکستان حل خود را نیافته است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود ولی کشور سال 2024 بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال و با زیاده از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید از دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید
سر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد شرق تاجیکستان یک کودک 13 ساله فوتیده 94 خانه پوره و 50 خانه قسمان ویران شده به 61 منزل آسیب سبک رسیده است. اینچنین 3 مکتب و تقریبا 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان معلومات آخر را درباره پیامد زلزله خرابی‌آور در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد روز 14 اپریل در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. به اطلاع منبع از زمین لرزه روز پیش در دهه‌های سفید تندک، گلخانی، کول، اسکلان و خولک ناحیه رشت 40 خانه پوره، 5 خانه قسمان مکتب ضرر دیدند. مرکز اداره کنی حالت های بحرانی کمیته می گوید عبدالغنی مشربوفی 3 ساله ساکن دهی اشترپست ناحیه رشت زیر دیوار خانه استقامتی مانده جان باخته است. همچنین طبق معلومات پیشکی بر اثر این زلزله در حدود ناحیه تاجیک‌آباد در مجموع 54 منزل استقامتی پوره، 45 خانه استقامتی قسمان، 60 خانه استقامتی سبوک و 2 مکتب سبوک، 196 انشاءات یاری رسان پوره، 3 فراغتگاه، چایخانه و 1 بنگاه طبی قسمان ضرر دیدند. مرکز اداره کنی حالتهای بحران کمیته حالتهای فوق‌العاده همزمان از وقوع 3 پس لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها ناحیه رشت بوده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید هم‌اکنون کمیسیون حکومتی ضرری رسیده از زلزله را حساب دارد. به این هیئت معاون سروزیر رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده، سردار اداره گیولوژی، رئیس کمیته معماری و ساختمان داخلند و به منطقه رفتند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 اپریل در پیامی خواست است که حجم و راه و واسطه های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پسامدهای این آفت طبیعی باید هر چه زودتر معین کرده شده با کارها برای برطرف نمودن مشکل های پیش آمده سرعت بخشیده شود. زمین لرزه ساعت 9:24 روز 13 اپریل رخ داده شهر دوشنبه، منطقه رشت و ولایت سغد را نیز فرا گرفت. با اطلاع مرکز اداره کنی حالت‌های بحرانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، مرکز زمین لرزه در 21 کیلومتری ناحیه رشت و در حدود تاجیکستان بود. به گفته منبع قوه زمین لرزه در مرکز 5.6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سختی شده بود. از جمله سال 2021 بر اثر زلزله 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده بود. پیش از آن در ماه ایولی سال 2020 نزدیک به 60 خانه در 4 دهی ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دیدند. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رهبران اوکراین، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد حمله مشکی روسیه را به شهر سومی اوکراین محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. در این حادثه در روز 13 اپریل 34 کس از جمله دو کودک کشته شد. خدمات حالتهای فوق‌العاده اوکراین خبر داد که 117 نفر دیگر با شمول 15 کودک زخمی گشتند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله روسیه را به شهر سومی اوکراین پایمال دغلانه قانونهای بین المللی نامید و خواهان چاره‌های قطعی برای رعایت سازش آتش بس شد. سخنگوی آنتونیو گوتریش گفت که دبیر کل سازمان ملل از حمله روسیه عمیقا نگران شده است و افزود این نمونه ویرانگر حمله های مانند به شهر و ناحیه های اوکراین است که در هفته های اخیر ادامه دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت امریکا، گفت حمله روسیه به سومی یک چیزی دهشتناک بود. به من گفتند که آنها خطا کردند. من فکر می کنم این یک چیزی دهشتناک است. به این نظرم که جنگ در کل یک چیزی دهشتناک است، گفت او، اما دقیق شرح نداد که منظورش از خطا کرده اند چی بود. مسکو از آغاز جنگ وسیع مقیاس ادعا را در مورد حمله برقصانه به جای کار و زیست ساکنان در اوکراین رد کرده است. اگرچه بارها حمله مسکو به بیمارستان و مکتب، زیرساخت انرژی و بناهای استقامتی ثبت شده است. کاتب دولتی امریکا مارکو روبیو حادثه روز یکشنبه را حمله دهشتبار موشکی روسیه خواند. فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین کیت کلوکت گفت حمله نیروهای روسیه به هدفهای غیر نظامی در سومی همه گونه خط آداب را گذشت. فریدریخ مرتز، صدر اعظم نوی آلمان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را به صادر کردن جنایت جنگی برقصدانه و حساب شده گناهکار کرد. این پاسخ پوتین به آنهایی است که با او درباره آتش بس گپ میزنند، گفت مرتز. سران بریتانیا، فرانسه و ایتالیا نیز حمله را محکوم کردند. وزیر کارهای داخلی اوکراین ایهار کلیمنکو گفت پلیس دسترسی را به جای حمله محدود کرده است تا ماموران نجات به کار خود ادامه دهند. وی افزود برای هماهنگسازی عملیات امداد و رساندن یاری به آسیبیدگان یک مرکز تأسیس شده است. در جای حادثه روانشناسان خدمات فوق‌العاده و پلیس نیز کار میکنند. کیریلا بودانوف، رئیس اداره استخبارات نظامی اوکراین، این حمله را جنایت دیگر جنگی روسیه نامید و در تلگرام نوشت که روسیه دو موشک دورپرواز اسکندر 23 را از ولایت های ورانژ و کورسک به سومی سر داده است. وظیفه یک جایه ماست که هیچ جنایتکار نظامی به جزا نماند، گفت او. اندری ارمک، رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی، ادعا کرد که روسیه در موشک ها بمب های کاسیتی گذاشته است. با گزارش خبرگزاری ریترز او گفته است روس ها این کار را میکنند تا مردم بیشتر را بکشند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت تنها ناکسان چون این رفتار کرده میتوانند، جان انسان ها را میگیرند. به نزدیکان قربانیان همدردی میکنم. سازمان ملل متحد در آخر ماه مارس گزارش داد که از آغاز سال 2025 در درگیری ها در اوکراین کم از 413 غیر نظامی کشته شدند. همچنین گفته می شود که در 3 ماه اول امسال در اوکراین بر اثر تجاوز روسیه بیش از 2000 نفر زخمی گشتند. این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 30% بیشتر بوده است.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ده سال پیش زمانی که اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان بر حیات بود، برای یک روزنامه‌نگار غربی تحقیق کردن و نوشتن کتاب درباره جامعه و رژیم سیاسی این کشور آسیای مرکزی آسان نبود. از این رو کتاب سراب ابریشمی جوانا لیلیس که برای نشر آماده شده است، دستاورد ازبکستان نو دانسته می شود. با شما هستم عبدالغنی عبدالوهاب. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، یک باب یا فصل کتاب را در باره وضع آزادی بیان در ازبکستان دید. با گمان است که در تاشکند از آن افتخار کنند. کتاب لیلیس محصول زیاده از 20 سال زندگی و کاری او در منطقه است و نشان می‌دهد که چگونه وعده های داده شوکت میرزیایف از بین می‌روند. این باب کتاب خط سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار انارا صادق و شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرد را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر بازتاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد، راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادق و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود می کشیدند. ماه می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخ نشد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت میرزیایف. انارا صادقوا به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا می گفتند همه چیز خوب است و تاکید می کردند که آسیب ندیدند. صادقوا مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات به شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت میرزیایف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده، از روزنامه‌نگاران و بلاگرها می‌خواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که انارا صادقوا درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. انارا صادقوا با جوان لیلیس گفته است با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت میرزیایف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوا در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ میزند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است، به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینی که از زبان میرزیایف صدا داد به پیشینه خود برمیگردد. در سال اول حکومتداری میرزیایف زندانیان سیاسی دوران کریموف آزاد شده، پس از 2 دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیه یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او در باره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتری از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه‌های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان پاکستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاوی تر بود و در اول برای اعتراف و آفرین خوانی بین المللی بعضی از مخالفت های سیاسی را طاقت میکرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سالهای اول استقلال با چالش های گروه های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریموف را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز ماموریت میرزیایف وعده داد که سرکوب های بی سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگر که در سالهای اول حکمرانی او شهرت یافتند برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوان علیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد بنا بر ذهن رهبران خودکامه به رژیم آنها تهدید میکند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتاب او دیگرگونه در ازبکستان پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که بی‌نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم میباشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه بار اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره‌ای جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داده گفت: در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دور چاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راحت بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمی خواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را می آموزیم و به بازی خوب آمادگی می بینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره‌ای جنوبی در بازی سیمی دور چاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میانی دسته های نورسان اندونزیا و کره‌ای شمالی شروع می شود. دو بازی اولی دور چاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسانی ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسانی ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چاریک فینالی تاجیکستان، کوریای جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سیوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلن نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کوریای جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی با اشتراک 120 ورزشکار از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیش از سلوونیا غالب شده به دور بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راحت گرفتند. مسابقه با تشبث شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیای ویلاسیپدرانی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمولی ورزش ویلاسیپدرانی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوامی دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطوکوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختنی یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن اتا خیلی که گنده پیان میشوند، دم و مومتینه خلاش خیلی مگر خیلی تن زندگی داری، خیلی میشوند که خلاش را
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خدا من رضا شدم همه کاری بار زندگی
من فریده اشتا و زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گره تا دیگه یکم کس یادمم نمیتنم. پیاندارم روز نمیتیا مقصد اوچم مگه که ترا بخاله گیرتم فرزندوی ترا نیست. یک همین زن میزنه سراغ میتنم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم به ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثلی زد اینم تری کارده مخصوصیم همین پسیده مشتم بیستون سیستون گرفتم این ای کار هشتاد هفتاد سون کار میکنیم روزی میشه به ست سون ست سون کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تهمینه به کسی از پیوندان نگفته است و می ترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده میشون روز ما نگذرانم خیلی چکو کنیم بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تهمینه و همراهانی دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدی کچه می گردی تا ساعتو یک دو را کجام اصفان است در ای خنکی تنکی چیزای راست نداری مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما ما پا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کار ما مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن غم و مومیتیون یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشن ایتی کارش رو میکنن پنجا سون هشتاد سون هفتاد سون.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنین اکر. شما مقصد به رها گردین شما طاقت کنن نمی تونین. مقصد یادون دزدی میکنین چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین مقصد کار کردن میتونین گفته یادون جا کار دن میگیرن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سر سر یکان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یکان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقضی نصیب دبده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خواهد برای بایی خدمه میگیرن که مقصد کسل پسل نکپیده باشن خون نسپرین انالیس نسپرین برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونم خطونم خشیرو نگه کنیم مقصد ایر خونی پوز ایرات نسپرین برای کسل نشیدن خدمه پا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من این کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نوید
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بزداشت شده بود. فریشتماه گولوه از عمرهی زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تن فروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت‌های برابر به این زنان کمک‌های حقوقی و روانی پیشنهاد می‌کردند. فریشتماه با زندگی ده‌ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فریشتماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست دادن، تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و راه آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فریشتماه گلوه این بود که به این کار بیشتر دخترانی چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی، یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین 30 سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فریشتماه اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجوی اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فریشتماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با باری اول تنبیه میدین، با اونها کاروی فهموندهدهی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بولی دویوم و سیوم اونا رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که اونا با اونا کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که اونا از امیر رو برگردن. ولی من فکر میکنم جزا بایستی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بایستیان میکردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلونه هم باشد پوست رو غفظ میکنند. و این گونه شخص میگه خیلی بچی خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم از او جریمه را میسپرم، یا که با همون نظر منطقه زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که ضروری سمیا ضروری ناسه در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن مجبوری آنها را سیم فیوزده کاری کنیم که سیم فیوزده را ختم بکنن، یک تو سیم فیوزده یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش را پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، بانی مفتواری و زیوایش دادم، مجبورم رفتم یک لبوره چورسه تا چوجا خریدم. خیلی پنجو تشمور بعد اومدم جوی دختر بای پوریه که این طرفی تکستیل اومدم یا دختر بردون نشان دو گوه نفران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی خیلی امون سسا تشتالون شد با تخمی خیلی مباد تخمی کارم بجن میدونم کی مرد مفروشه که چوجا هماشم میشنسی میدونم خیلی همه دروم مرگو رو درومده نمیتونم همه کمرگو هست به خانه را میان میخورم ساعت دویز زندگیم بسته ساعت با ایو با میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخورم بپیشم میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی میدونند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
سرخط خبرهای مهم، یک از جنبخت ده ها خونه ضرر دید. پیامدی زمین لرزه در تاجیکستان. در حمله روسیه به سومی اوکراین زیاده از 30 نفر کشته شد. و پرسیش، آیا ابلاوه در تاجیکستان کم شده است؟ سلام بیننده های گرامی، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید. شما نویدی با منو رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه براتون تقدیم میگردد. امروز دوشنبه 14 اپریل. برنامه رو با آخرین خبرها از زمین لرزه در ناحیه های تاجیک آباد و رشت آغاز میکنیم. در پی زمین لرزه صبح 13 اپریل در تاجیکستان یک نوبالغ به هلاکت رسیده. در عموم در دو ناحیه های تاجیکستان 94 خانه پورا خراب گشتند. در این باره از مرکز اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق‌العاده به رادیو زادی خبر دادند. به اطلاع منبع، عبدالغنی مشرب و 23 ساله ساکن دهه اشترپرست ناحیه رشت زیر دیواری خانه استقامتی مانده جان باخته است. گفته می شود در نتیجه زمین لرزه در حدود دهه های سفیدتونده، گلخانی، کل، اسکلان جماعت دهاتی، اسکلان، دهه خلک جماعت دهاتی هجبوره که ناحیه رشت 40 عدد خانه استقامتی پورا، 5 عدد خانه استقامتی قسمان، 3 عدد فراغتگاه یا چای خانه قسمان و مکتب رقم 56 دهه گلخانی ضرر دیدند. در ناحیه تاجیک آباد باشد، بنا به معلومات پیشکی 54 عدد خانه استقامتی پورا، 45 عدد خانه استقامتی قسمان، 61 عدد خانه استقامتی سبوک، 2 عدد مکتب تحصیلات عمومی، 196 عدد انشاءات یاری رسان پورا، 3 عدد فراغتگاه یا چای خانه و 1 عدد بنگاه طبی قسمان ضرر دیدند. مقامات گفتند کمیسیه ویژه ضرری رسیده از زمین جنبی را حساب دارد. زمین لرزه ساعت 9:24 روز 13 اپریل رخ داده شهر دوشنبه، منطقه رشت و ولایت سغد را تکان داد. به اطلاع مرکزی اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق‌العاده، مرکزی زمین لرزه در 21 کیلومتری ناحیه رشت و در حدود تاجیکستان بود. به گفته منبع، قوه زمین لرزه در مرکز 5-6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سخت شده بود. از جمله سال 2021 بر اثر زلزله 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد به هلاکت رسیده بودند. پیش از آن ماه ایول سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک آباد در زمین لرزه آسیب دیدند. در حمله نیروهای روسیه به شهر سومی اوکراین دست کم 32 کس از جمله 2 کودک کشته شدند. در این باره خدمات حالت های فوق‌العاده اوکراین خبر داده است. به اطلاع منبع، در پی این حمله 84 کس دیگر هم مجروح شده است که در میانشان کودکان نیز هستند. در اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آمده است مشکای روسی با بنای استقامتی، مؤسسه تعلیمی و توقفگاه نقلیات برخورده است. بعضی رسانه‌های اوکراینی نوشتند مشکی روسی روز 13 اپریل با یک ترالیبوس در مرکز شهر سومی برخورده است. در نمارهایی که تلگرام کانال‌های اوکراینی از جای حادثه پخش کردند دیده می‌شود که در یکی از ناحیه‌های شهر سومی سوختاری کلان سر زده است. رئیس جمهوری اوکراین درباره این حمله گفته است تنها 9 کسان چنین رفتار کرده میتوانند. جان انسان‌های عادی را می‌گیرند. به نزدیکان قربانیان همدردی می‌کنم. فعلا عملیات نجات ادامه دارد و همه نهادهای دخلدار کار کرده ایستادند. واکنش جدی جهانی لازم است، گفته زلنسکی. وزارت مدافع تاجیکستان از 80% اجرا شدن نقشه دعوتی بهاری خبر داد. در روز اول دعوتی جوانان به ارتش بعضی منطقه‌ها گفتند که دعوت را 100% اجرا کردند و صف اختیاریان برای خدمت در ارتش بیشتر شده است. در دو دعوت آخری جوانان به ارتش سر و صداها درباره سرباز شکار در شبکه‌های اجتماعی کمتر به نظر می رسد. خبرنگاران رادیو زودی از راهگذران پرسیدند که ابلاوه یا سرباز شکار در حقیقت از بین رفته است؟
عین حال خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی خوب شده است نظر به دوره های پیشین، چون در دوره های پیشین کمی دشوارتر بود. در مسئله که ابلاوه یعنی که هست یا اینکه نیست در نظر دارین. عین حال راستی من نمیدونم ابلاوه تا کجا قرار داره. باید چکلز من ندیدم، باید چشم ندیدم که ابلاوه چکل سرکنه همون جوانا بقپا.
پیش از همه وهمه در بین مردم می شود. بی اکثریت مثال شاید همین کلمه ابلاوه اومد بسته در بین مردم ما لای شدگی است میگن وام اومدگی است برای همو لیکن هوزی همه چیز دیده نمیشود. من از این تجربه امروزی خود میدونم که اکثر جوانان خواهشمندانه به صفی قوای مصالح خودشون رفته داخل شده ایستادن که این باعث افتخار است.
هسته یا هسته
از کجا کار میدونیشم هسته ایش
هست تا گرفته برده سیارم اجوه ایمو گرفته برده سیارم مجبوری به ماشین رفته بر کده برده سیارم
همین نفسیم ده؟
آه نمیموزی
همین ابلا این خودش همین هم همین ووزا هم در تلفوز هم یک کپال گفه این همین ها همین این زمان ما همین توسط همین وستای اخبار دیدیم که حتی ویلویتو روزو یکمی دعوت همین دعوت بود کردن میشه دست کنم این کار هر چی ضروریت های ابلاوا اخیر برای که نمین کور همین یک مسئولیت جدی برای هر یک شهران تبدیل بیوود همین خویش هست که همین کمیسریت ها حربی درست کور کنند یعنی حوزی لکن دعوت بحاری هست دعوت بحاری که بود شد تا دعوت تیرماهی کور کنند کور کنند که ضروریت به ابلاوا نماند اینا اگر کم ترا کمینو کور کنن اگر ما فکر میکنیم که همین در هر یک شهروان حس میکند که این قرض شهروندی ما
هست ای ابلاوا
از کجا میدونین اگر با مشاهده کردین؟
بلا اگر خطا نکوی از 15 بار خبیدگی هم 15 بار خبیدگی هم نکیدم بردگی هم یک پیسر هم
یعنی ما خشون رفتن اومد بر دو سیت
راست دیگه میگویم که هست ابلاوا نکی خودی شخصا خودی من مشاهده نکردم.
بیننده های عزیز شما در این باره چه نظر دارید؟ با ما نویسید. افسران چین با پشتیبانی پکین شیوه جنگی نیروهای روسیه را در منطقه علاهیده می‌آموزند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به دو مقامداری آمریکایی و سابق کارمند استخباراتی یکی از کشورهای غربی گزارش داده است. به قول منبع حدود 200 شهروند چین به ارتش روسیه شامل شدند. آنها زرخرید بودند و به واسطه با چین در تماس بودند. مقامداران آمریکایی به ریترز گفتند آماده نبودن ارتش چین به عملیات نظامی روسیه تاثیر نمی رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 8 اپریل گفت دو شهروند چین را که از طرف روسیه در منطقه دانسک می جنگیدند به اسارت گرفتند. او از همپیمان های کیف خواست به این مسئله واکنش نشان دهند و از پکین شرح بخواهند. مقامداران چین اعلام کردند که نظامیان خود را به اوکراین نفرستادند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 اپریل خبر می‌دهد.
دوم اپریل سال 1951 در دوشنبه اکادمی علم های تاجیکستان تاسیس شد که اولین پرزیدنت این مؤسسه علمی نویسنده و دانشمند معروف صدرالدین عینی گردید. مؤسسه مهمی علمی و تحقیقاتی برای رشد علمی شوروی در بسیار ساحه ها از جمله طب، کیمیا و بیولوژی، ادبیات و زبان تاجیک، ستاره شناسی، کشاورزی و غیره خدمت کرده است. این مؤسسه هم چون یک ستون مهمی ساختاری شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی حکومت عمل میکند. 14 اپریل سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرارش گروه دولت اسلامی و سازمان جبهه نصره را سازمانهای تروریستی و ممنوع شده در خاک تاجیکستان اعلان کرد. این زمانی بود که خبرها از پیوستن ده ها شهروند تاجیکستان و اعضای اویله های آنها به این گروه فعال در قلمرو سوریه و عراق رسانه‌ای میشد. تاجیکستان برای شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی مجازات سنگین تعیین کرد و بعد این ده ها نفر با این اتهام پشت پنجره رفتند. مقامات گفتند نکمتر از 2000 شهروند تاجیکستان در هیئت داعش در خاورمیانه کشته شدند. 14 اپریل سال 1916 در شهر قوقند آهنگساز معروف شوروی سلیمان یوداکوف تولد شده است. اسم او چون مؤلف آهنگ گیمن تاجیکستان شوروی و بعداً سرودی ملی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ موسیقی تاجیک ثبت شده است. این آهنگ با متن ابوالقاسم لاهوتی سال 1944 ایجاد شد و بعد سال 1997 با متن گلنظر کلدی نو کرده شد. او 74 سال عمر دید و سهمش را در رشد موسیقی تاجیکی به نظر ارزیابی میکنند.
بانک ملی صبح امروز قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 130 سومونی، 100 یورو با 1123 سومونی و 100 دلار 1089 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نوید دیوام را تماشا کردید. تا فردا در همه وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد با شما در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک زمین لرزه دیگر صبح 14 اپریل بعضی از گوشه‌های تاجیکستان را تکان داد. خدمات گیافیزیکی اکادمی ملی علم ها گفت مرکزی زمین لرزه 18 کیلومتری شرق ناحیه رشت، 156 کیلومتری شمال شرقی دوشنبه بوده است. طبق اطلاع منبع، قوه زمین لرزه در مرکزش 3.4 درجه و در منطقه رشت 3 درجه را تشکیل داد. کمیته حالات فوق‌العاده میگه در نتیجه زمین لرزه تلفات ثبت نشده است. در زمین لرزه یک روز پیش 13 اپریل یک کودک 3 ساله جان باخت، صدها خانه آسیب دیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این زمین لرزه را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 اپریل سفیر روسیه در بیشکک سرگئی واکونوف را فرا خوانده، در رابطه با بازداشت بی‌رحمانه مهاجران یادداشت یا خود نوت تقدیم کرده است. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان، الماس ایمونغازیف وزیر کارهای خارجه این کشور با دیپلمات روس قضیه بازداشت دستجمعی مهاجران قرقیزستانی در یک حمام مسکو را بررسی نموده، شرح آن را طلب کرده است. حادثه 10 اپریل به وقوع پیوسته، در آن نهادهای قدرتی روسیه بدون کدام ضرورت با استفاده از زور مهاجران را بازداشت و تفتیش کردند. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ کرده تا کارشریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خلل‌دار نشود. رهبران اوکراین، آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد حمله موشکی روسیه را به شهر سومی اوکراین محکوم کردند. در این حادثه روز 13 اپریل 34 نفر از جمله دو کودک کشته شد. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین خبر داد که 117 نفر دیگر با شمول 15 کودک زخمی گشتند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله روسیه را به شهر سومی اوکراین پایمال دغلانه قانون‌های بین‌المللی نامید و خواهان چاره‌های قطعی برای رعایت سازش آتش بس شد. سخنگوی آنتونیو گوتریش گفت که دبیر کلی سازمان ملل از حمله روسیه عمیقا نگران شده است و افزود این نمونه ویرانگری حمله‌های مانند به شهر و ناحیه‌های اوکراین است که در هفته‌های اخیر ادامه دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، گفت حمله روسیه به سومی یک چیز دهشتناک بود. با من گفتند که آنها خطا کردند. من فکر میکنم این یک چیزی دهشتناک است. به این نظرم که جنگ در کل یک چیزی دهشتناک است، گفت او. اما دقیق شرح نداد که منظورش از خطا کرده اند چی بود. سازمان ملل متحد در آخر ماه مارس گزارش داد که از آغاز سال 2025 در درگیری‌ها در اوکراین کمش 413 غیر نظامی کشته شدند. همچنین گفته می‌شود که در 3 ماه اول امسال در اوکراین بر اثر حمله‌های روسیه بیش از 2000 نفر زخمی گشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال 2024 30% بیشتر بوده است. دفتر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز 13 اپریل کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرد و از تهران خواست عاملان این حادثه را بازداشت کند و جزا دهد. طبق معلوماتی که رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، نشر کرد، شخصان مسلح روز 13 اپریل وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و دست و پای کارگران پاکستانی را که خواب بودند بستند و سپس آنها را تیرباران کردند. وزارت کارهای خارجه ایران این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد که تهران از هیچ اقدامی برای شناسایی عاملان و پشتیبانهای این جنایت و اجرای عدالت در مورد آنها کوتاهی نخواهد کرد. به اطلاع رادیو فردا، گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلبی پاکستانی است و همچنین جیش العدل مسئولیت این حمله را بردوش گرفتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان از سوی امریکا، اتحادی اروپا، بریتانیا و حکومت پاکستان همچنین گروه تروریستی شناخته شده است. افسران چین با پشتیبانی پکین شیوه جنگ نیروهای روسیه را در منطقه علاهیده می آموزند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به دو مقامدار آمریکایی و سابق کارمند استخبارات یکی از کشورهای غربی گزارش داده است. به قول منبع حدود 200 شهروند چین به ارتش روسیه شامل شدند، آنها زرخرید بودند و به واسطه با چین در تماس بودند. مقامداران آمریکایی به ریترز گفتند آماده نبودن ارتش چین به عملیات نظامی روسیه تأثیر نمی رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت دو شهروند چین را که از طرف روسیه در منطقه دنسک می جنگیدند به اسارت گرفتند و از همپیمان های کیف خواست به این مسئله واکنش نشان دهند و از پکین شهر بخواهند. مقامداران چین اعلام کردند که نظامیان خود را به اوکراین نفرستادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون به آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برات
www.azadi.org.
لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان که 7 ماه باز ادامه داشت، روز 11 اپریل بیکار کرده شده است. محدودیت برق در کشور پورا از بین برده شد، گفت قربان احمدزاده، سخنگوی برق تاجیک بر رادیوی آزادی. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب، یعنی 7 ساعت نیروی برق می‌گرفتند. ولی احمد براتوف ساکنی نویای رودکی دو روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که با آنها سحر همگی دو ساعت برق می دهند.
همگی دو ساعت سحری می کنند، ساعت و پنج گرو می کنند، با ساعت و هفت می کشنش بگونی را ممو خیلی باز جنگ جان رو زنگ می دهند، باز مرکز هم ایجه شو زنگ می دهند. با هوای هم که دو ساعت می کنند، ساعت یک باید داده بکشن وقت وعده شون، ساعت 8 دمه کشن، 8 نیم دمه کشن، همه که دو ساعت سهره، دو ساعت بگر وقت وعده کردار نکتن. اکم اپریل دیگه بعد خب پسه هنی میتیم ایا پخت و پس ایا همین رمضون دم همین خیلی کردم خاصو بچورا نخود کردم میتونی نه چی پخته میتونی همین نبنیم کلا خورده اکی سویت هم میکشن.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در ماه ژانویه امسال به خبرنگاران گفته بود که وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نورک، دسترسی مردم به برق در ماه فوریه بهتر می شود. برخلاف وعده وزیر، لیمیت یا محدودیت نیروی برق بیش از دو ماه دیگر ادامه کرد. به برخی از یک سو گرم شدن هوا از طرف دیگر کاری بعضی از تاجران را دشوار گرداند. نرگس نجم‌الدینوا فروشنده از نویای رودکی روز 9 اپریل گفت:
خلدیل در کورای باید خی اوخی باید در آمیکشن بگیو یا در تیار کردن گوداکو دا بعد اوخی همه مشکلوی همه آدم همه باز با سویت داد دادم تلفن منظرن گفتن میتونم بعد سویت کی مرد همه علاقه چیزم علاقه دام نیست قطعی از گرم زدن نمیتونی
مسئولاتتون
خدامش بیرون شده همه چی نه اینه 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 سویت دسته بیرون شدن اینه یا بیرون شدن یه بیرون شدن یه چکر رو باید در خلدیل بمونیم سویت نیست سویت نیست باید در خلدیل بمونیم یورا.
محدودیت نیروی برق از مشکلی هاییست که در بیشتر از 30 سالی سای بیستگلی تاجیکستان حل خود را نیافته است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود، ولی کشور سال 2024 بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال و با زیاده از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید از دل پر دردم بشنو حرف نیاز بیاید سب ناز می آید، همه ناز می آید. سری را هند و زوفت کرد شانا، سب سب ناز می آید، همه ناز می آید. در این جوان ما دیدارم ندیدم، سب سب ناز می آید، همه ناز می آید. خدا جان مرا به تو نمانا، سبز بناز می آید، مرحب راز می آید. سبز بناز می آید، مرحب راز می آید. سبز بناز می آید، مرحب راز می آید. از دل پر دردم بشنو، عرف نیاز می آید. از دل پر دردم بشنو، عرف نیاز می آید.
بر اثر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد شرق تاجیکستان، یک کودک 13 ساله فوتیده، 94 خانه پوره و 50 خانه قسمان ویران شده، با 61 منزل آسیب سبک رسیده است. اینچنین 3 مکتب و تقریبا 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان معلومات آخر را درباره پیامد زلزله خرابی‌آور در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد روز 14 اپریل در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. به اطلاع منبع، از زمین لرزه روز پیش در دهه‌های سفید تندک، گلخانی، کول، اسکلان و خولک ناحیه رشت 40 خانه پوره، 5 خانه قسمان مکتب ضرر دیدند. مرکز اداره کنی حالتهای بحرانی کمیته می گوید عبدالغنی مشربوف 3 ساله از ساکن دهی اشترپست ناحیه رشت زیر دیوار خانه استقامتی مانده جان باخته است. همچنین طبق معلومات پیشکی، بر اثر این زلزله در حدود ناحیه تاجیک‌آباد در مجموع 54 منزل استقامتی پوره، 45 خانه استقامتی قسمان، 60 خانه استقامتی سبوک و 2 مکتب سبوک، 196 انشاءات یاری رسان پوره، 3 فراغتگاه، چایخانه و 1 بنگاه طبی قسمان ضرر دیدند. مرکز اداره کنی حالتهای بحرانی کمیته حالتهای فوق‌العاده همزمان از وقوع 3 پس‌لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها ناحیه رشت بوده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید هم‌اکنون کمیسیون حکومتی ضرری رسیده از زلزله را حساب دارد. با این هیئت معاون سروزیر، رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده، سردار اداره گیالوگیا، رئیس کمیته معماری و ساختمان داخلند و به منطقه رفتند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 اپریل در پیامی خواست است که حجم و راه و واسطه های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پسامدهای این آفت طبیعی باید هر چه زودتر معین کرده شده، با کارها برای برطرف نمودن مشکل های پیش آمده سرعت بخشیده شود. زمین لرزه ساعت 9:24 روز 13 اپریل رخ داده، شهر دوشنبه، منطقه رشت و ولایت سغد را نیز فرا گرفت. با اطلاع مرکز اداره کنی حالت‌های بحرانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، مرکز زمین لرزه در 21 کیلومتری ناحیه رشت و در حدود تاجیکستان بود. به گفته منبع، قوه زمین لرزه در مرکز 5.6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سختی شده بود. از جمله سال 2021 بر اثر زلزله 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده بود. پیش از آن در ماه ایولی سال 2020 نزدیک به 60 خانه در 4 دهه ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دیدند. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رهبران اوکراین، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد حمله مشکی روسیه را به شهر سومی اوکراین محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. در این حادثه در روز 13 اپریل 34 کس از جمله دو کودک کشته شد. خدمات حالتهای فوق‌العاده اوکراین خبر داد که 117 نفر دیگر با شمول 15 کودک زخمی گشتند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله روسیه را به شهر سومی اوکراین پایمال دغلانه قانونهای بین المللی نامید و خواهان چاره‌های قطعی برای رعایت سازش آتش بس شد. سخنگوی آنتونیو گوتریش گفت که دبیر کلی سازمان ملل از حمله روسیه عمیقا نگران شده است و افزود این نمونه ویرانگر حمله های مانند به شهر و ناحیه های اوکراین است که در هفته های اخیر ادامه دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، گفت حمله روسیه به سومی یک چیزی دهشتناک بود. با من گفتند که آنها خطا کردند. من فکر میکنم این یک چیزی دهشتناک است. با این نظرم که جنگ در کل یک چیزی دهشتناک است، گفت او، اما دقیق شرح نداد که منظورش از خطا کرده اند چی بود. مسکو از آغاز جنگ وسیع مقیاس ادعا را در مورد حمله برقصانه به جای کار و زیست ساکنان در اوکراین رد کرده است. اگرچه بارها حمله مسکو به بیمارستان و مکتب، زیرساخت انرژی و بناهای استقامتی ثبت شده است. کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو حادثه روز یکشنبه را حمله دهشتبار موشکی روسیه خواند. فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین کیت کلوکت گفت حمله نیروهای روسیه به هدف‌های غیر نظامی در سومی همه گونه خط آداب را گذشت. فریدریخ مرتز، صدر اعظم نوی آلمان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را به صادر کردن جنایت جنگی برقصدانه و حساب شده گناهکار کرد. این پاسخ پوتین به آنهایی است که با او درباره آتش بس گپ می‌زنند، گفت مرتز. سران بریتانیا، فرانسه و ایتالیا نیز حمله را محکوم کردند. وزیر کارهای داخلی اوکراین ایهار کلیمنکو گفت پلیس دسترسی را به جای حمله محدود کرده است تا ماموران نجات به کار خود ادامه دهند. وی افزود برای هماهنگسازی عملیات امداد و رساندن یاری به آسیبیدگان یک مرکز تأسیس شده است. در جای حادثه روانشناسان خدمات فوق‌العاده و پلیس نیز کار میکنند. کیریلا بودانوف، رئیس اداره استخبارات نظامی اوکراین، این حمله را جنایت دیگر جنگی روسیه نامید و در تلگرام نوشت که روسیه دو موشک دورپرواز اسکندر 23 را از ولایت‌های ورانژ و کورسک به سومی سر داده است. وظیفه یک جایه ماست که هیچ جنایتکار نظامی به جزا نماند، گفت او. اندری ارمک، رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی، ادعا کرد که روسیه در موشک‌ها بمب‌های کاسیتی گذاشته است. با گزارش خبرگزاری ریتز او گفته است روس‌ها این کار را می‌کنند تا مردم بیشتر را بکشند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت تنها ناکسان چون این رفتار کرده می‌توانند، جان انسان‌ها را می‌گیرند. به نزدیکان قربانیان همدردی می‌کنم. سازمان ملل متحد در آخر ماه مارس گزارش داد که از آغاز سال 2025 در درگیری‌ها در اوکراین کم از 413 غیر نظامی کشته شدند. همچنین گفته می شود که در 3 ماه اول امسال در اوکراین بر اثر تجاوز روسیه بیش از 2000 نفر زخمی گشتند. این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 30% بیشتر بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ده سال پیش زمانی که اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان بر حیات بود، برای یک روزنامه‌نگار غربی تحقیق کردن و نوشتن کتاب درباره جامعه و رژیم سیاسی این کشور آسیای مرکزی آسان نبود. از این رو کتاب سراب ابریشمی جوانا لیلیس که برای نشر آماده شده است، دستاورد ازبکستان نو دانسته می شود. با شما هستم عبدالغنی عبدالوهاب. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، یک باب یا فصل کتاب را در باره وضع آزادی بیان در ازبکستان دید. با گمان است که در تاشکند از آن افتخار کنند. کتاب لیلیس محصول زیاده از 20 سال زندگی و کاری او در منطقه است و نشان می‌دهد که چگونه وعده‌های داده شوکه